أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسیدیم به اصل مسئله، پایان مقدمات تحریر محل نزاع و مبادی تصدیقیه قول مختار در باب اقتضاء و نهی للفساد تمام شد. مقدمات و مبادی رو به پایان رسوندیم. حالا رسیدیم به اصل مختار مسئله. دیگه به اقوال هم آقای آخوند اشاره نمی کند. در مسئله ما در دو فصل بحث میکنیم، یکی در عبادات، یکی در معاملات. عنایت بفرمایید، چون مطالب آخوند اینجا در عبادات متکثره، من با یک صناعتی دستبندی میکنم که بعد در عبارت دوچار مشکل نشویم. اول مختار آخوند رو از بیرون بگم یه دور تمام بشه. آقای آخوند اعتقاد دارن که نهی در عبادات مختزی فساده، چه نهی به خود عبادت بخوره، چه به جزء و شرط و وصف ملازم بخوره. فقط در وصفی که ملازم نیست بلکه عرض مفارقه، اونجا ما رو میبره به باب اجتماع ام و نهی. اگر قائل به امتناع شدیم فبها، اگر قائل به جواز شدیم فبها، تابع اقوال میشیم اونجا. خب این یه نکته. نکته دوم این که آقای آخون میگه که نهی که نه که مقتضی فساد هست در همه اینها، لکن نهی اگر به خود عمل بخوره قابل تدارک نیست، اما اگر به جزء و شرط بخوره قابل تدارکه. به این معنا که اون جزء باطل و مبطل را کنار بگذاریم و اعاده کنیم به جزء صحیح، از اون جهت قابل تدارک. لذا این رو گفتم که گاهی این عبارت‌های زید با عبارت صدر تو کلام آخوند جمع نشده، بعضیا اشکال کردن گفتن از یه طرف آخوند تو صدر بس گفته نهی در اجزا میشه تدارک بشه، از یه طرف الان داره میاد میگه مستلزم فساده. جمعش به چیه؟ به همینی که عرض کرده، نهی مقتضی فساده لکن در اجزا و شرائط قابل تدارک. البته قابلیت تدارکش هم تابع دلیل شرعیه. فردا یک دلیل شرعی بیاد بگه آقا این جزء مثل ارکانه، زیاده و نقیصش عمدن و سهوًا موجب ابطال عمله، دیگه باطل میشه عمل. لكن اگر نه، لو کلیه و تبع جزء و شرط قابل تدارکن، اما همین نهیش مقتضی فساد خواهد بود. این الهونا تمل کلام، این مختار و فضای کلی کلام آقای آخوند هست. حالا جلو بریم. خب حالا بریم سراغ دلیل. آقا چرا نهی در عبادت مستلزم فساده؟ آقای آخوند میفرماید که معنای عبادت و عبادیت مقربیت نحو المولا و معنای حرمت مبغوضیت، و حرمت و مبغوضیت با هم دیگه جمع نمیشن. و به عبارت اخرى، دوستان این عبارت اخرى آخون یه کلمه ای به کار میبره، معرکه دعوا میشه، الا این قلت و قلتا سر ای میاد. دقت کنید، آخون میگه آقا نهی دلالت میکنه بر حرمت ذاتیه عمل. وقتی عمل حرام شد ذاتن، آن عملی که حرمت ذاتیه داره متصف به صحت نمیشه. چه صحت رو به معنای صحت کلامی، یعنی موافقت با امر و موافقت با شریعت معنا کنیم، چه صحت رو به معنای مسقطیت اعاده و قضا معنا بکنیم. آخوند میگه که این صحت دیگه با حرمت ذاتیه و منهی عن بودن جمع نمیشه. میگیم چرا جمع نمیشه؟ میگه موافقت با امر که نداری، الان نهی داره حرامه. صحت به معنای سقوط اعاده و قضا هم نداری. چرا؟ چون یکی از اجزاء عبادت قصد قربته، و قصد قربت در حالی که این منهی عنه از مکلف ملتفت متمشی نمیشه. پس عمل تام الاجزاء و شرائط که موجب سقوط اعاده و قضا بشه نخواهد شد. این کلام آخوند. خب اینجا خدمت شما عارضم، اینجا دعوا از این قسمت شروع میشه. میخواید همین یه تیکه رو عبارتش رو بخونم بعد وارد دعوا بشم که بحث عبارتش هم گام به گام جلو بره. بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ما برای اینکه حال اقوال معلوم بشه باید من بسط المقال فی مقامین کنیم.
الاول في العبادات، مقام اول عبادات بسم الله الرحمن الرحیم، فنقول على الله الاتكال. ان النهی المتعلق بالعباده، اون نهیی که به عبادت تعلق پیدا کرده است، به نفس العباده خورده، به ذات عبادت، یعنی میخواد بگه بالعرض و المجاز نیست، به خود ذات عبادت خورده حقیقتا، یعنی واسطه در ثبوت باشه، بالاخره به خود عبادت سرایت کنه. ولو کانت العبادت و جزء عبادته، اما به ما هو عباده ها، قصد قربت شرطه، عبادیت عبادت مهمه، بالعرض و المجاز تحلیل نکنید. کما عرفته که اون واسطه در ثبوت و واسطه عروض توضیح دادیم، این نهی مختزن لفساد العباده است. چرا؟ لدلالت نهیه على حرمت العبادت ذاتن. ذاتن یعنی چی؟ یعنی مبغوزون من المولا، مبغوزون للمولا این نه. بله. ولا یکاد یمکن اجتماع صحه، وقتی حرمت ذاتی داره، اجتماع صحت به معنا موافقت الامر او الشریعه، معنای کلامی، مع الحرمه امکان نداره. و کذا، کذا یعنی لا یمکن اجتماع الصحه به معنا سقوط الاعاده، باز مع الحرمه. چرا نمیشه این دومی معنای فقهی؟ میگه چون تامل اجزا نداریم. فانه این معنای صحت مترتبون على اتیان العبادت به قصد القربه. یک، و کانت العبادت مما یصلح لان یتقرب به، عبادت قابلیت باید بشته باشه که تقرب بجوییم به این عبادت، به نحو به سمت مولا. والحال که مع الحرمت لا تصلح العبادت و لذالک لان يتقرب به، ولا يصلح لان يتعطى قصد عباده من المكلف الملتفت الى حرمت العباده. وقتی مکلف میبینه این مبغوزه، نمیتونه قصد قربت کنه، پس دیگه عمل تو تام الاجزاء و شرائط نخواهد بود. خب این تا اینجا اون اس و قوام کلام آخون. حالا نه جناب آخون کلمه حرمت ذاتیه به کار برد، مکلف مستشکل از اینجا دعوا رو شروع میکنه. دوستان دقت کنید، دقت بفرمایید، مستشکل میگه آقا این حرمت ذاتیه که گفتی به وجود نمیاد. اگه مشکلت حرمت ذاتی است به وجود نمیاد. رفقای عزیز، اگه این کلمه حرمت ذاتی تو عبارت نبود، هیچ مشکلی نداشتیم ما، یعنی همین الان کار تمام بود. آخون میگه بابا قصد و قربت متمشی نمیشه، چون قصد و قربت متمشی نمیشه، عمل تو تام الاجزاء و شرائط نمیشه. لکن این کلمه حرمت ذاتیه بحث طولانی کرد. حالا ببین مستشکر خلاصه حرفش اینه که آقا کل کلام در دو فرضه و در هیچ کدوم از فروض حرمت ذاتیه ما نداریم. چرا؟ میگیم آقا، مستشکل میگه آقا، یا این است که شما مثلا آقا حائض نهی داره دیگه، حائض نهی داره، حرمت الصلاة فی ایام القرء منهی عنه. خب حائض آقا اگر بخواد الان با بچهش، بخواد به بچه رو تمرین بده برای نماز، چادر سرش کنه، بلنشه با بچه شروع کنه خموراز شدن و نماز خوندن سوری، قصد قربتم نیاره، الان این عملش، این عمل یتصف بالحرمت الذاتیه؟ نه، چون قصد قربتی نکرده. یک، پس اگر سوری باشه که هیچ مشکلی نداره. حالا اگر حائز با قصد قربت بخواد نماز بخونه، یعنی الان داره با بچه کار میکنه، اون مع قصد قربت بخواد اجزاء و شرائط نماز بیاره، خب اینجا صلات حائز امر نداره، پس قصد قربت و قصد امتصال کدوم امر رو باید بکنه؟ باید التزام پیدا کند قلبن به وجود امرن، این میشه بدعت و تشریع. اینجا از باب بدعت و تشریع عمل حائز حرامه، اینو قبول داری. اما حالا دعوا سر حرمت ذاتی است، آیا علاوتن بر الحرمت و تشریعیه الان یه حرمت ذاتیه و مبغوضیت ذاتیه هم تو این عمل است؟ و مستشکل میگه دیگه نمیتونه باشه. میگیم چرا؟ میگه چون حرمت حرمته. چه حرمت تشریعی چه حرمت ذاتی حرمته. و بعد از اینکه حرمت تشریعی درست شد، معذالک بخواد یه حرمت ذاتی هم بگیره، میشه اجتماع مثلین. دو تا حرمت در یه جا داره جمع میشه، و اجتماع المثلین حرام محال. پس این هم محاله. پس آقا علا ایال ما چیزی به نام حرمت ذاتی یه نداری. این شد اشکال. بخونیم همین رو، لا یقال، اشکال نشود که انه هازا، این کلام آخوند، لو در کجا بود ثابتون، لو کان النهی عن العبادت دالن، این نهی دلالت کند علی الحرمت ذاتیه. والحال که لا یکاد یتصف بالحرمت الذاتیه العباده، عبادت ما اصلا متصف به حرمت ذاتی نمی شود. خب میگیم چرا متصف به حرمت ذاتیه نمی شود آقا؟ میگه لعدم الحرمه، بدون قصد القربه، خواست با بچهش شبیه نماز ادای نماز در بیاره تمرینه، این که اصلا متصف به حرمت ذاتیه نمیشه چون قصد قربتی درش وجود نداره. خب یک، پس فرض اول اصلا حرمت ذاتیه ای نمیپذیره. خب حالا بریم سراغ فرض دوم، و عدم القدرت على العباده مع قصد القربت بالعباده. حالا اگه خواست واقعا نماز بخونه، اصلا این قدرت بر انجام عبادت صحیح نداره، اصلا نمیتونه تأمل اجزا و شرایط بیارد الا تشریعا، مگه اینکه التزام قلبی وجود یک امر پیدا کنه که بتونه قصد امتثال امر کنه. اینا نشون میده که همش منظورون از قصد قربت تو این فصلی که از اول خوندیم قصد امتثال امره ها. خب و معه و مع قصد القربی که المستلزم للتشریع تکون العبادت و محرمتن، عبادت حرامه قبول، اما به حرمت ذاتیه نه، بالحرمت تشریعیه لا محاله، بله بدیهیه دیگه، چون تشریع آمد و شما امر غیر موجود را امر موجود پنداشتی. خب و معه، خب و مع کون العمل حراما بالحرمت التشریعی، مذکر آورد، من مذکر برگردوندم، لا تتصف العباده بحرمت اخرى که بهش میگید حرمت ذاتی. میگیم چرا؟ لامتناع اجتماع المثلین، اجتماع مثلین پیش میاد که محاله، که ضدین، همونطور که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. امکان نداره کسی بگه اجتماع ضدین محاله اما اجتماع مثلین محال نیست. نه خیر، اجتماع مثلین هم محال خواهد بود. خیلی خوب، تمام شد. خب حالا جناب آقای آخون میخواد از این اشکال جواب بده. دوستان اشکال سری که درد نمی کنه دستمال ببندن اینطوریه. آقای آخون سه تا جواب میده از این اشکال. من اول جواب سومش بگم که ببینید دیگه اصلا این اشکال وارد نیست. آقا سلام، نه اشتباه حرمت ذاتیه نداری، ما اشتباه کردیم، حرمت ذاتی گفتیم، حرمت تشریعی که داری، بله حرمت تشریعی، حرمت دیگه مبغوضیت، مبغوضیت مستلزم فساد عمله. اصلا این کلمه حرمت ذاتی کارو سخت کرد. بابا حرمت ذاتیشو حذف کن، حرمت یعنی مبغوضیت، مبغوضیت مستلزم فساد عمله، چون قصد قربت تمشی نمیشه، پس عمل تا ملجزا و شرایط نمیشه. کلمه ذاتیه علکه قلمبه بود کار خراب کرد. آقا حرمت تشریعیه داره، باشه حرمت تشریعی هم حرمت دیگه، بله مبغوضیت دیگه، بله مبغوضیت با صحت جمع میشه. این جواب سوم، جواب آخر. اما حالا آخون تو دو تا جواب اول دنبال اینه که قصه حرمت ذاتیه رو یه ذره پیگیری کنه. خب عنایت بفرمایید آقا، عنایت بفرمایید آقا، عنایت بفرمایید. عرض به محضر با سعادت شما آقای آخوند دو تا جواب میده برای پیگیری حرمت ذاتیه. اما جواب اول، جواب اول اینه که آخوند میفرماید که عبادات دو جورن. میخوایم چیو تحقیق کنیم؟ حرمت ذاتیه. عبادات دو جورن، عبادات شأنیه و عبادات فعلیه و ذاتیه. عبادت فعلیه و ذاتیه مثل سجده، سجده ذاتا عبادته، تو تعبدی توسلی هم گفت. خب عبادت شأنیه مثل صوم، آقا صوم هر روزی شأنیت داره عبادت خدا باشه. خب حالا آقای آخون میگه بزرگوار چرا شک در مقابل بدیهی میکنی؟ ما نهی از عبادت ذاتیه داریم، مثل نهی از سجود للاوثان، پس هم عبادت ذاتیه هم منهی عنه، پس حرمت ذاتیه متولد شد. هم نهی از عبادات شأنیه داریم، آقا صوم العیده عید فطر روزه حرامه، اگر دلیل شرعی حرمت نبود عید فطر مثل سایر ایام ما روزه می گرفتیم. روزش هم چجوری بود؟ روزش هم چجوری بود؟ لو شعنی بگو، لو کانه که امرون لا یسقط الامر الا به قصد امتثال الامر، قصد قربت می خواست. اما الان که منهی عن شد دیگه نمیشه قصد قربت کنیم. منظور ما از حرمت ذاتی این کلمه قلمبه ای نیست. بخونیم عبارت رو، جواب اول فانه یقال یک لا زیره لا اشکاله لا محظوره فی اتصاف ما یقع عبادتا، فی اتصاف العباده، عبادتو نمیگه عبادت میگه شأنیت، ما یقع عبادتا لو کان مأمورا به بالحرمت الذاتیه، میتونه متصف به حرمت ذاتی بشه. حالا دو جور عبادت میگم، یک مثلا صوم العیدین. خب صوم العیدین چجوری آقا؟ کان عبادتا منهیا عنها، صوم العیدین عبادت است اما مورد نهی است. خب یه فاصله ای شد، من یه مقداری ادامه بدیم بحث رو، عرض کنم به محضر با سعادت شما. گفتیم که مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه الشریف الان به صدد جواب از حرمت ذاتیه است. یه فاصله ای شد، من عذرخواهم از شما، بله شرایط ما هم نامساعد شد دیگه. عرض کنم خدمت شما در جواب از حرمت ذاتیه دو جواب رو میدن. جواب اول گفتیم نخه با حرمت ذاتیه میسازه نهی. چرا؟ چون مراد از حرمت ذاتی چیه؟ مثال بزنیم، یکی شعنی یکی ذاتی. مثلا صوم العیدین کان عبادتا، عبادت شعنی، یعنی اگر مولا امر کنه عبادته، و البته منهی عنها مورد نهی هم هستن. یعنی چی؟ به معنا عبادتش معنا کن، لو امر به، اگر امر بشود به صوم العیدین کان عبادتا، عبادتی که این چنین صفت دارد، لا یسقط الامر به، امر به این عبادت ساقط نمیشد، الا اذا اتی بهی به قصد القربت، که صوم سائر ایام. تمام، مثل صوم سائر ایام باید عبادت باشه. حالا مولا نهی کرده است، این میشه نهی از عبادت ذاتی. ما مرادمون از ذاتی اینه. خیلی خوب، بله یه ذاتی به معنا الاخص هم داریم که تو تعبوی توسلی خوندیم، هذا فی ما اذا لم یکن ذاتا عبادتا، نه عبادت ذاتی، ذاتا عبادتا. اون عبادت ذاتی یعنی محبوب ذاتی، اینجا ذاتا عبادت یعنی ذاتش عبادت قابل تغییر نیست. ببین اون مستشکل از عبادت ذاتی معنای قلمبه‌ای فهمیده بود، حالا ما معنا میم این عبادت ذاتیه یعنی قابل تغییر وجه نیست، که سجود لله و نحو سجود لله، به ادعای که مثلا خود صلات هم عبادت ذاتیه مثلا. خیلی خوب، حالا و الا اگر بخوایم تو عبادات ذاتی مثل سجود بریم، خب کان محرما نهی خورده، مع کونه فعلا عبادت، چون این اصلا وجهی غیر عبادیت ندارن، شأنیتی ندارن، اصلا بالفعل عبادت غیر از عبادت هم نیست. کجا؟ مثلا اذا نهی الجنب و اول حائض عن السجود له تبارک و تعالی، سجد ذات بالفعل عبادته چون وجه دیگری براش قابل تصویر نیست. منهی عن هم شده، کان عبادتا محرمتا ذاتا حین اذه، الان دیگه عبادت حرامیه. چرا؟ لما فیه من المفسده والمبغوزیه فی هذا الحال، همه حد وسط قبلی رو تکرار کنید، عبادت است یعنی قصد قربت و قصد امتثال امر میخواد. از اون طرف هم الان منهی عنه یعنی مبغوزه، و المبغوز لا یکونو مقربه. این جواب اول ما به در واقع اشکالی که از مسئله حرمت ذاتیه متولد شد. حالا میخوایم بریم سراغ جواب دوم. من جواب دومم تو دو جمله بگم که عبارتش بتونیم بخونیم. خب آیا آخون میگه اصلا سلم نه، اشکال شما چی بود؟ گفتید وقتی حرمت تشریعیه داره دیگه نمیتونه حرمت ذاتیه داشته باشه، چون اگر این دوتا کنار هم قرار بگیرن اجتماع مثلین پیش میاد. آخون میگه من دوتا رو دارم، اجتماع مثلینی هم نیست. اینم جواب دوم. میگیم چرا؟ میگه آقا بیاید محال و محط حرمت تشریعیه و حرمت ذاتیه ما رو معلوم کن. حرمت ذاتیه خورده به صوم، صوم العیدی، صوم یه فعل جوارحیه، خورده به صلات، خورده به سجود، به این حرکات جوارحیه. حرمت تشریعیه چیه؟ تشریع چی بود؟ بدعت. بدعت چی بود؟ التزام به ادخال شیء فی الشریعه. آقا این امر نداره الان، تو بگی نخیر مأمورم به، این میشه بدعت. بدعت بحث التزام، التزام امر قلبیه. پس آنی که متعلق الحرمت تشریعیه است، مسئله الامر القلبیه، مسئله عزم و نیت، مسئله قصد. اونی که خدمت با سعادت شما آرزم متعلق حرمت ذاتی است، فعل جوارحی و خارجی هست. پس اصلا اینا با هم در یک جا جمع نشدن که حرمت که اجتماع مثل این پیش بیاد. مع جواب دوم انه لا زیره فی اتصافهی، اتصاف این عمل به هذه الحرمه یعنی حرمت ذاتی مع ثبوت الحرمه التشریعیه. چرا لا اشکاله؟ بناء علی ان الفعل فیها فعل خارجی که لا یکون فی الحقیقه متصفا بالحرمه، بحرمت تشریعی. یه حرمت ذاتی داریم، یه حرمت تشریعی داریم، هر کدوم یه محمل دارن تو خارج، هر کدوم بر یه قبر بار میشن. انما یکون المتصف بالحرمه ما هو من افعال القلب، اونی حرمت تشریعیه میگیرد که فعل قلبیه، التزام. کما هو الحال فی التجری والانقیاد، یعنی کسی اشکال میکنه میگه مگر ما بر قلب، بر افعال قلبی حرمت بار میکنیم؟ بله. آخون میگه بله، ثواب و عقاب بر افعال قلبی بار میشن، مثل بحث تجری و انقیاد. آقا تجری و انقیاد چی بود؟ آقا در تجری میگفتیم قصد و کل مخالفت المولا حرام، ولو اینکه مطابق با واقع در نیومد، مطابقت با واقع میشد، میشد عصیان. تجری یعنی قلبت سوء سریره داشتی، انقیاد قصدک للاطاعه اما غیر مطابق للواقع. ففهم همانطور که در تجری و انقیاد قلب محط وجوب و حرمت و ثواب و عقاب بود، فلیکن ما نحن فیه کذاله. بله تمام شد. اما این دوتا جواب در واقع فعل مبنا بود، ولو صحیح بود، نمیگم جدلی، اما فعل مبنا بود. آها اصلا ما چرا داریم راه رو دود میکنیم؟ اون جواب سومی که اول بحث گفتم و بخونید تکرار کنید، جواب سوم چی بود؟ بابا ما اصلا همون حرمت تشریعی کافی مونه. هازا مع انه لو لم یکن النهی عنها، اگر نهی در عبادات ما دالن، لم یکن دالن علی الحرمت الذاتیه، بازم لکان دالن علی الفساد، اون دلالت بر فساد دارد. چرا؟ لدلالته علی الحرمت التشریعیه، همون ده حرمت تشریعی کفایت میکنه. ما دنبال مبغوضیت میگردیم. فانه لا اقل من دلالته علی انها لیست به مأمور با، نهایتا به خاطر حرمت تشریع الان مأمور به نیست، امر نداره. و ان امها، اما این مورد ما نحن فیه ما را اطلاق دلیل امر بها او عموم دلیل امر به نگاه اولی گرفت، اما چون الان حرمت داره دلیل امر افتاد، تمام شد. همین که دلیل امر افتاد ما الان حرمت داریم، المبغوض لا یکونو مقربن کافیه برا ما، الهونا تم الکلام. حالا تمام این حرفا در کجایی بود؟ در جایی بود که ما واسطه در ثبوت داشته باشیم، یعنی نهی بالاخره برا ذات العمل ثابت بشه. اما اگر نهی برا ذات العمل ثابت نشه، نهی بالعرض و المجاز باشه، اونجا دیگه این دعوا پیاده نمیشد، دیگه قائل به فساد نخواهیم بود. نه، لولم یکن نهی عن العباده الا بالعرض و المجاز، آقا حالا مثالش تابع استظهار فقیهه، تابع مبانیه، بستگی داره مبنامون چه. مثلا فرض کنید ما تو زده و تو امر بشه مختزی نهی از زد قائل بشیم به نهی بالعرض و المجاز، اگر اونجا اینو قائل بشیم میشه مصداق بحث فعلی. کما اذا نهی عن العباده فی ما کانت العباده ضد الواجب. آقا الان ما از النجاسه داریم، صلات ما منهی عنه، نهیمونم فرض کنیم در باب زد از این بابه بالعرض و المجاز، این لا یکون مختزیان للفساد. البته اختلافی ها بناعن علا عدم اختزاء الامر به شیل نهی عن زد الا کذاله، کذاله یعنی عرضن به تبع بالعرض و المجاز. اگر نهی ما از این باب بالعرض و المجاز، آقا اگر کسی تو باب زد گفت نه نهی ما حقیقیه، خب یا تو فقه تابع ادله ایم، اگر در جایی از دلیل نهی بالعرض فهمیدیم، یعنی نهی به عنوان آخر فهمیدیم، اونو میتونه مختصی اتصاد بشه، اون موقع یخصص و بهی یقید و بهی، یعنی اون موقع ما میگیم که خدمت شما عارضن، نهی ما که عرضیست از تحت اطلاق قاعده خارج، قاعده اقتضاء و نهیه فی العباده للفساد الا ان یکون النهی بالعرض والمجاز. الهنا تم الکلام در باب عبادات، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.